الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بقية الله في العالمين. بحثمون درباره طریق 19 هم که مزارع به وای صدره به آخرش رسید. فقط این دو تا مناقشه چهارم و پنجم عرض بکنیم که دیگه بحثمون اون نقد فرمایش مرموی صدر، مزارع به مرموی صدر تموم میشه. گفتیم نظر مشهور رو در مضاربه قبول نکردیم که اومدن گفتن که مبلغ که سود مضاربه است به نحو کسب مشاع باید بین موده و شخص عامل تقسیم بشه. تصور این اعلام این بود که در مضاربه سرمایه گذاری که موده با اون عامل مستثمر در جزء مال شریکن به نحو شرکت اشاعیه. این تصور مشهوره. آقای خویی اومدن فرمودن اشاعیه رو ما قبول داریم، اما در بعض اگه یه قسمت چه افراز کنید اشکال نداره. فرمودن آقای خویی هم گفتیم اینم قبول نیست، استدلال خودتون با اینم موافق نیست. تمام روایات رو ذکر کردیم، هفت و صحیحه. در این روایات همش این بود عربه بینهما، نفرموده بود عربه لهما که شما استفاده شرکت اشاعی کنید. چه اصراری بر شرکت اشاعی دارید؟ ما میگیم میشه شرکت اشاعی باشه، هر سودی که به دست آوردید در جز جزش موده و عامل مشترک، مثلا فرض بفرمایید که مالک باشن، میشه اینجوری قرارداد ببندید، اشکالی نداره. بعدم بیاید کسر مشاه بذارید. اما مسئله منحصره در این نیست. ما نمیخوایم بگیم شرکت شایع نباید بوده باشه، میگیم این روایاتی که ار بینهما دست شما رو باز گذاشته، میفرماد در مضاربه رب باید بین موده باشه و بین کی و بین عامه دست شما رو باز گذاشته، بین شما دوتا باشه. نگفته شرکت شایع. شما این عرب بینهما رو کنده و یه جور معنی کردید که انگار عرب لهما. وقتی گفتید عرب لهما لام علاوه چه ملکیت که تفسیر بشه، یعنی در جز جز عرب هر دو شریکن. اینو نفرمونی در روایت، در روایت هم در عرب و بینم. برخلاف نظر مشهور فقها باید ما قائل بشیم به این که عرب باید بین مالک و مشتری، بین مالک و عامل تفسیر بشه، بین موده سرمایه گذار و بین اون شخصی که عامل مستثمره، بین این دو تا باید تقسیم بشه. همین در روایت اینو داریم، شرکت شایع در روایت نداریم. بیان خدای خویی هم مستند ماست، ولی به همین بیان با آقای خویی ایراد گرفتیم. آقای خویی اومد گفتش که عرب و بینهما یعنی عرب لا یختص به احده ما، معنیش اینه. میگیم خیلی معنی خوبیه، پس چرا شما گفتید بعد دو بعض مال شرکت اشاعی باشه؟ شرکت افراز با اشاعی جمع بشه اشکال نداره، اصلا کلن افرازی بشه چه اشکالی داره؟ دلیل شما بود که عرب بینهما بینه موده و بین عامل مستثمر این رب باید تقسیم بشه در مضاربه. در مضاربه که خواستیم تقسیم بکنیم میتونیم به نحو افرازی تقسیم بکنیم. این هم صحت میکنی که رب و بینهما از بیان خودتون میگیم، از تفسیر خودتون استفاده میکنیم. تفسیر شما خودی که تفسیر استدلالی که شما کردید و تفسیر کردید رب و بینهما اهمه از شرکت اشاعیه یا جمع بین اشاعه و افراز یا افراز به خصوص افرازی که رب و بینهما باشه. بگه تو این قرارداد تو موردی که وثوق دارم به قول آقای خویی طبق استدلالی که از صاحب شرایعم آوردیم، اگر وثوق داشته باشم که این معامله سود داره، حدود در 30 میلیون سود داره، 100 میلیون اینو وثوق داشته باشم، بر فرض وثوق داریم میگیم، در فرض عدم الوثوق نمیگیم این حرفو، در فرض وثوق اگر بدونیم 30 میلیون سود داره، در این فرض بیاد بگه 20 میلیون اولش مال سرمایه گذار موده، بقیهش به نحوه افراز مال عامل، اشکالی نخواهد داشت. پس این نظر رو برخلاف نظر مشهور گفتیم، بینهما اهم از این که اصلا افراز بخواد بگیرید یا اشاعه دست شما تو نظام بانکداری تو بازه. تو نظام بانکداری هم شما وثوق دارید که سود بیشتر از 30% یا مثلا بین 25 تا 30%، پس میتونید بگید 15% اولش مال موده. اینو میتونید بگید، میتونید بگید تا این مقدارش مال شخص موده، تا مثلا 20 میلیونش مال شخص مونده، بقیهش مال شد چون وثوق دارید. چرا؟ به همون تبریک که آقای سعد گفت، ما در مضاربه شخصی بین دو نفر وثوق نداریم. شاید این طرف برشکست نشد، اما در مضاربه تو نظام بانکداری به قول آقای سعد تو کتاب بانک لاربویش، ایشون تعبیر چی میکردن؟ میگفتن یه دریایی از مودعینه، یه دریایی از عاملین مستثمر. نظریه ایشون این بود دیگه، طبق نظریه ایشون ما مشکل نداریم. بریم سراغ مناقشه چهارم. مناقشه چهارم چیه؟ این مناقشه چهارم هم مشکل درست میکنه. در مناقشه چهارم گفته شده در بعضی از بنوک شخص عامل که انه ضامن حساب شده. شما دیدید آقای صدر برای ضمانت در بانک لاربویشون چقدر به دردسر افتادن، میخواستن ضمانت رو درست کنن، مجبور شدن بانک رو بیان شخص ثالث بگیرن که بتونه ضمانت کنه، و الا طرفین حق به ضمانت نداشتن. مفصل بحث رو کردیم، اقوال رو گفتیم، لذا اومدن بانک رو شخص ثالث گرفتن به خاطر مسئله ضمانت. الان بانک نسبت به عامل مستثمر میگه باید اینقدر مبلغ بیای به من بدی، هیچ کاری هم نداره، میخوای سود کنی میخوای ضرر کنی، اینو چه کار باید میکنه؟ داره میگیره از شخص عامل مستثمر، کاری به این نداره که این ضرر کرده یا سود. که انهو دو تا مسئله است، یکی مسئله اصل رأس المالیه که تحویل به اون شخص داده، یکی مسئله سودیه که اون عامل مستثمر به دست میاره. کنده و هر نسبت به عامل مستثمر هر دو رو بانک تضمین شده میگیره. ما تو بحثمون صحبت این بود که بانک نسبت به شخص موده یعنی سرمایه گذار چی کار داره میکنه؟ میگه من ضامنم. حتی بعضی ها گفتن وجهی که بانک میاد میگیره از شخص موده از سرمایه گذار، بعضی اومدن گفتن بر اساس جعاله است، بعضی گفتن بر اساس قرارداد اجاره است، بعضی گفتن کارمزد دیگه، بعضی گفتن اجاره، بعضی اومدن گفتن بخاطر نقد زمانشه، آقا او ضامن شده دیگه، پول میخواد از تو بگیره، بر اساس زمان گرفتن دیگه، خدا واسه صد در تو کتاب بانک لاربویشون گفتن بر اساس زمانه، میتونه بر اساس زمان بشه، بگه بر اساس زمان من پول میخوام بگیرم، به اجارهش اشکال کردن آقای صد. زمان این مسئله رو داشت، بانک میگفتید میخواد ضامن رأس المال بشه، اما الان بانک پول رو داده دست عامل. خدای صد هم اینو مطرح کرده تو بانک لاربویش که انده و عامل باید اصل پول رو برگردونه، سودش هم برگردونه الان نحو تضمین، یعنی که انده و ضامن شده، ضرر الان به عهده، عملا ضرر به عهده شخص عامله، بانک چیزی اینجا ضامن نشده، او داره که انده و اینو میده، مبلغ مشخصا باید داده بشه. تعبیر اینه که حالا انا قد نرا فی بعض البنوک انه لا یعمل عملاءه علی ضابطة المضاربه فان البنک یطلب الربح المفروض من العمیل سواء ربح او خسر والالتزام به هذا العمل ارتکازی بین البنک والعمیل، یعنی اون عامل مستثمر، و هذا البناء فی البنک یغایر وقوع عقد المضاربه بینه و بین عملائه. جواب این راه داره این کار هم. یادتون بوده باشه دو تا چیز الان عرض بکنم، یکی طریقی که آقای صدر رفت جلو، یکی طریقی که آقای خویی رفت جلو. آقای خویی قائل شد به تدارک خارجی، گفت من اگر شما سرمایه از دستت رفت من نمیخوام شما ضامن بشید پول به من بدی، از باب سرمایه و عقد مضاربه من هیچ چیز از تو نمیگیرم. این آقای خویی اعتقاد داشت، من مستقل حسن هم عرض کردیم داشت شرط تدارک خارجی، سرمایه رفت از بین رفت کاری نداریم، تو ضامن نیستی، سود نکردی بازم میگیم که باز اشکالی نداره، سود کردی تو ضامن نیستی. اما بانک با شخص عامل یه قرارداد دیگه ای میبنده، مثل یه قرارداد بیعی، یه قراردادی که عقد جائزم نباشه، حتی عقد جائزم نباشه، یه قرارداد دیگه ای میبنده، قرارداد ثانیه. تو ضمن اون قرارداد شرط میکنه که اگر پول فلانی از دست رفت و تو هم ضامن نبودی، سودی هم نداد، اشکالی نداد، تو ضامن نبودی، اما یک مبلغی رو از جیب خودت از جای دیگه تدارک کن. این آقای خویی ملتزم بود، بعضی از این باب میمدن میگفتن آقای خویی ملتزم شده بود به این مسئله شرط تدارک خارجی، فتوای مرحوم استاد حسن اسماعیلی. این یک راه. راه دوم رو مرحوم آقای صدر مطرح کردن. مرحوم آقای صدر مسئله رو به عنوان شرط نتیجه یا شرط فعل اومد مطرح کرد. ایشون میاد میگه که ما نه به عنوان اینکه شرط تدارک خارجی بوده باشه، ما میایم این مسئله رو به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه میایم مطرح میکنیم. اشتراط شرط ما اینه که شما وقتی که میای این پول رو میدی، اون پول رو اومدی به بانک داری پس میدی، ما نمیگیم از باب زمان، اما به نحو یک قرارداد خارجی. حالا اینم باز یا نحو شرط نتیجه یا نحو شرط فعل. شرط نتیجه چیه؟ شرط نتیجهش اینه که این شخص بگه که اگر من مثلا این معامله سود نکرد، با تو شرط میکنم که این مقدار از مال دیگهی که من دارم، یه شرط خارج از اون حقیقت عقد مضاربه است، این مقدار از مال من مال تو باشد، به نحو شرط نتیجه تو، این مقدار از مال من مال تو باشد، به نحو شرط نتیجه. شرط نتیجه رو از جا قبول نداشتن. یا به نحو شرط الفعل، ما گفتیم شرط نتیجه رو از جا قبول ندارن، به نحو شرط الفعل بگه اگر این معامله سود نکرد، این مقدار از مال خودم رو به تو تملیک میکنم. مثل شما که بیا به رفیقتون میگید نه ضامنش نمیشی، میگه اگه تو ضرر کردی من خودم یه پولی بهت میدم، به نحو شرط فعل. ببینی نگفتی پول من مال تو، اون پولی که فلان جا دارم مال تو، به نحو شرط اینو نیومدید بگید. شرط بندی که نیستش، که شرط تو ضمن عقده. نمیگه یه وقتی که میاد میگید اون پولی که فلان جا دارم مال تو، مثل اینکه تو بعضی جا میگه اگه سود نکردی با من، اون پولی که دارم مال تو، 10 میلیونی که فلان جا گذاشتم مال تو، این میشه شرط نتیجه. یه وقتی که نمیگید این پولی که اونجا گذاشتم مال تو، میگید این پولی که اونجا گذاشتم او رو به تو میدهم. وقتی گفتید میدهم، اگه این بند خدا سود نکرد، ضرر کرد، اون یه شرط خارجیه، اون پول هنوز مال شما نمیشه، باید بیاد خودش به شما تملیک بکنه. که اینو عرض کردم قبلا، بانک میاد چیکار میکنه تو این مسئله شرط فعلو که بس، بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه که یه وکالت بده که خودم از طرف خودت به خودم تملیک کنم، که دیگه شما زحمت نکشی بخوای بیا اینجا تملیک به من بکنی، خودم از طرف شما وکیل اینو تملیک میکنم، به نحو شرط فعل بیاد این کارو بکنه. این نسبت به اینجا به نظر باید خلاصه اون قول مشهور رو رعایت کرد. حالا باز قیود دیگه ای داره که حالا انشاءالله جلسه بعد از سلام علیه محمد.